أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين صحبت در این بود که آیا در صیغه بیع بایستی حتما ایجاب اول گفته شود و بعد قبول و یا ممکن است قبول مقدم داشته شود. قطع نظر از بحث هایی که مرحوم شیخ درباره اقوال و فتاوای علمای گذشته فرمود و احیانا اختلاف فتوایی که در اقوال شیخ طوسی دیده می شود، شیخ علیه الرحم خودش وارد تحقیق شد و در این تحقیق در مورد الفاظی مثل قبل تو اختیار فرمود که تقدیم قبول درست نیست. چرا؟ مستنداً به یک بیانی که گرچه این بیان به طور اجمال در گفتار علمای گذشته هم بود، اما برداشت مختلفی ازش شده بود و احیاناً بعضی ها توش اشکال کرده بودن، شیخ در صدد شد که این بیان رو تحکیم کنه، سد صغور کنه و به یک شکل محکم و مستدلی در بیاره. بیان مرحوم شیخ این چنین شد. این بیان که دیروز گفته شد در بحث امروز هم به یک مناسبتی تکرار و به نحوی تکمیل می شود. خلاصه حرف این شد که اون چی که ما در باب قبول می خواهیم کاری نداریم به لفظ حالا قبل تو، کاری نداریم که با چه لفظی می خواد ابتدا واقع بشه، روی مفهوم کلمه قاف و به و لام بحث کنیم که آیا حتما باید چیزی قبلش باشه یا نباشه. نه، ممکنه قبلش نباشه، اول قبول کند چیزی رو که بعد واقع می شود، قبول معمولی عرفی اینا ممکنه درش، ولی اون قبولی که در بی لازم است به عنوان احد و رکنه العقد یه چیزیست اضافه بر اونها، تنها اظهار رضایت نیست و الا در معامله تنها اظهار رضایت باید کافی باشه و مسلم کافی نیست، بلکه قابل مثل موجب یکی از عناصر انشاءگره، یعنی باید با قبول خودش چیزی رو انشاء کنه، ایجاد کنه الان در عالم اعتبار چیزی را. اون وقتی که اول باید میگه به تو کرد ایجاد میکنه فروش را، یعنی ایجاد میکنه این که این کتابی که در ملک من بود از ملک من خارج بشه به ملک شما وارد بشه، البته با یک لازمه‌ای که در کنارش پولی از ملک شما خارج بشه و به ملک من داخل بشه، این رو انشاء میکنه در عالم اعتبار ایجاد میکنه. مشتری هم همین گونه باید انشاء کنه، یعنی او هم باید انشاء بکنه، این ایجاد بکنه این اعتبار را که این ملکیت از اون سلب بشه و داخل در ملک من بشه و به عوضش چیزی از ملک من خارج بشه بره در ملک. پس هر دوی حالت انشاء و ایجاد باید داشته بشه، و در حالی که اول بگوید قبل تو و او هنوز موجب چیزی رو ایجاب نکرده، کلمه قبل تو این انشاء ازش نمیاد. قبل توی قبل فقط میتونه اظهار رضایت باشه، اما ابزار ایجاد نیست، نمیتونه چیزی رو ایجاد بکنه. از این نظر قبل توی قبل فایده نداره. و همچنین در بعنی استدعا امر اگر قبول قبلی به رحل استیجاب و امر قرار بگیره، بعنی هازا، او بگه بعت میکرد، من با بعنی خودم هنوز چیزی ایجاد نکردم، فقط تقاضا کردم، خواهش کردم، درخواست کردم، چیزی رو ایجاد نکردم در بهای اعتبار، پس این انشاء حاصل نشده، نمیتواند این انشاء قرار بگیره و صیغه رو تکمیل کنه. این بحثی بود که دیروز تبیین شد. در آخر این بحث 4 سطر باقی مانده، سمه‌ای دارد شیخ زمینه بحث دیگه، میگه البته یادتون باشه سابقا هم در روزای اول و دوم بحث شنبه و یک شنبه یه هفته گذشته این مطلب اونجا طرح شد که آقا بسیاری از این مباحثی که ما الان داریم میگذرونیم بر پایه یک اجماعه و اون اجماعی که در عقد نیاز به لفظ داریم و الا ما که در باب معاطات میگفتیم اطلاقات اقتضا می کند معاطات بدون لفظ، بدون ایجاب، بدون قبول کافی باشه، دیگه ایجاب و قبول نخواسته باشه، موجب بیع لازم هم بشه، گرفتاری اون یک اجماع بود. اجماع گفت بیع بدون لفظ، بدون عقد، بدون ایجاب و قبول موجب لزوم نمیشه، این باعث گرفتاری ما شد و به دنبال این بود که این بحث الفاظ مطرح شد، ایجاب چی باشه، قبول چی باشه، صراحت داشته باشه، ماضی باشه، مضارع باشه، تقدمش، عدم تقدمش، این حرفا مطرح شد. اما اگر شما کسی باشی که نه به کلی بنیان رو منکر بشی، بگی نه لزومی ندارد وجود لفظ در عقل، بنابراین این بحث دیگه مطرح شد. و یا اگر یه پلن بیه جلوتر بگی آقا ما میگیم عقل لفظ میخواد، اما بر چی میگیم؟ چون اجماع داشتیم، همه قد که لفظ اومد تو کار کافیه دیگه، حالا این لفظ به هر نحوی میخواد باشه، به هر نحو که واقع شد کمتر از معاطات که نیست، ایجاب قبل باشه یا بعد باشه، قبول قبل باشه یا بعد باشه، کمتر از معاطات که نیست، تو معاطات هیچ لفظ نبود اجماع جلوتون میگیره، اما اینجا که لفظم تو کار هست یه اجماع که معین نکرد که شکل لفظ باید به چه شکلی باشه، فعل جمله که لفظ اومد تو کار، حالا قبل یا بعد، شقا در این که معامله کامل و لازم قرار بگیره. بنابراین کله این بحثمون، یعنی بحث گذشتمون که لا یجوز تقدیم القبول، با این مبنا از بین میره، بلکه تازه معامله میشه مثل معاطاتی که لفظم داره، طبق عمومات و ادله اولیه میگفت اینا درسته، اجماع میخواد جلوتون بگیره، نه دیگه اجماع اینجا نمیاد چون لفظ در میان هست. این مطلب رو شیخ میگه، در آخرش تأمل داره، فتأمل داره. بچه فتأمل چیه؟ بچه فتأمل این است که عایشه، نه اتفاقا این بحث میتونه خودش رو از قضیه لفظ و عدم لفظ جدا کنه. درسته که بحث درباره ایجاب و قبول است و ایجاب قبول مال بحث لفظه، ولی شما بحث رو بردید روی یک نکته ای که اون نکته وجود داره، خلل میرسونه، ولو اینکه کسی قائل بشه که ما در معامله اصلا لفظم نمیخواد، اصلا لفظ نمیخواد. چرا؟ به چه بیان؟ بگیم آقا کسی اول گفت بینی، بعد طرف گفت بیتو کرد، لفظم داره، حالا فرض کنیم لفظم نداشته باشه و شما اجمارم بگذارید کنار، اصلا اون اجمارم ندیده دیگه، آیا با این بینی و بیتو میتونه معامله واقع بشه؟ میگید حتی اکثر اینه که یه معاطاته؟ میگیم نه، معاطات هم نیست، به این وضع ایجاب و قبول اسوء حالا است حتی عن المعاطات. چرا؟ در معاطات چه او رو یک معامله تلقی می کردیم، می گفتیم داد و ستد تو کاری، بر اساس داد و ستد، دادن جنس به قصد تملیک، گرفتن به قصد تملک، این قصد انشاء به وسیله فعل شده، پس فعل انشاگر شده، انشاء فعلی به جای انشاء لفظی نشسته، قواعد معامله همش درش تمامه، یه اجماع جلو اون صرف میشه میگفت لفظا میخواد. ولی از جهات دیگر از نظر انشاء داشتن، از نظر اعتبار کردن همه چیزاش تمام بود، ولی در اینجایی که معامله اومده رو لفظ، اما لفظی که ابتدا با یه بعنی شروع شده پشت سرش فقط یه بعتو دیگه قبل توی بعد نداره، بحث مگه در اینجا نیست؟ در اینجا انشاء نداریم، اشکال شما رو این جهت بود، میگفتید دومی که داره میگه بعتو انشاء میکنه، اما اون اولی که گفته بعنی نمیتونه انشاگر باشه، پس انشاءش ناقصه. بله یه چیزی میتونید بگید، اگر گفت بعنی، فروشنده گفت به تو کرد، بعد این آقای بعنی‌گو رفت جنس را تحویل گرفت و در اون حالت گرفتن قصد انشاء کرد، قصد انشاء را اون وقت داشت، اونجا بگویه نیمه معاطات و نیمه عقد شده، میشود اون گرفتنش جایگزین قبول بشه، باز قبول متأخره ولی قبول فعلی، تاز بگی مثل معاطات مثلا، ویلا در این فرض مورد بحثمون که اول بعنی رو گفته، با بعنی اشکال شما این بود که نمیتونه ایجاب بکنه، نمیتونه انشاء بکنه، او قبل تو، او به تو رو گفت انشاء کرد، انشاییست که یک جانب داره یک پله دیگه نداره، یک جانب دیگر رو نداره. حالا چه شما بگی لفظ میخوایم در معامله، چه بگی نمیخوایم، چه بگی لفظش باید لفظ خاص باشه، چه بگی با هر لفظی که میخوای باشه، با هر لفظی چی باشه، انشا بشه با هر لفظی بشه، اما اشکال شما در انشا بود که اینجا انشا تحقق پیدا نکرده. بنابراین میتونیم بگیم در این قبل توی به قبل، در این بعنی قبل معامله درست نیست، ولو قائل بشیم به این که در بی اصلا لفظ نمیخوایم، یا اگرم لفظ میخواییم فل جمله لفظ میخواییم و شرایط خاصی هم نداشته باشه لفظش، بسیار خوب است، اون نظر نداره، ولی از این جنبه لفظ شما بحث از حدود لفظ خارج شد. ثم ان هذا كله بناء على المذهب المشهور بین الاصحاب، همین حرفو که زدیم یعنی قبل توی قبل درست نیست، بعنی قبل فایده نداره، بنابر مذهب مشهور به این اصحاب است، من عدم کفایت مطلق لفظ فی اللزوم و عدم القول به کفایت مطلق صیغه فی الملک در لزوم و در ملکیت، صیغه میخوان اونم نه هر صیغه ای، کفایت نکنه مطلق لفظ در ایجاد لزوم و کافی نباشه مطلق لفظ مطلق صیغه در حصول ملکیت، و اما الا ما قویناه سابقا، اینجا این نسخه بدل داره مخترناه، اگر این باشه توی عبارت باید و قویناه، یه واو هم کنارش گذاشته باشه و الا این دوتا عبارت که الان ناقصه، الا مخترناه و قویناه سابقا، ولی بهتر این است که مخترناه رو نداشته باشه، علا بله یه نسخه بدل کلمه این نسخه بدل نمیشته، بهتر این است که مخترناه رو نداشته باشه، علا ما قویناه، اون اخترناش اصلا نسخه بدلی، علت چه که شما حالا دیگه میدونید که شیخ در مکاسی هیچ جا اختیاراتی نداره، هیچ جا مسئله ای رو کاملا تموم بکنه و اختیار بکنه به یه جایی نمیرسه شه، بله تقویت میکنه حوال اقوام میگه، اما حالا مختار باشه ظاهرا نداره. على ما قبلناه سابقا في مساله المعاطات من ان البيع العرفي موجب للملك، ما گفتم مثلا هر چیزی بیع عرفی بشه موجب ملکیت، چه لفظ باشه چه نباشه، لفظش به هر لفظی میخواد، و ان الاصل في الملك اللزوم، ملک هم که شد باید ملک لازم باشه، رو این مبنا فلازم الحجم باللزوم فی کل مورد لم یقوم اجماع علی عدم اللزوم. پس این مبنا باید حجم بکنیم به لزوم به این در هر جایی مگر اون جایی که اجماع بر خلافش قائم بشه، اجماع داشته باشیم که موجب لزوم نیست. کجا اجماع داشتیم؟ و هو اون جایی که اجماع داریم موجب لزوم نیست. ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ رأساً، اون جایی که معامله به کلی از لفظ خالی باشه، هیچ صحبت کلمه تو کار نیاره، اجماع میگه اونجا موجب لزوم نیست. او کان لفظ المنشأ به المعامله من مقام الاجماع على عدم افادتها للزوم، یا یه لفظی باشه که احیانا توش اجماع داشته باشیم که این لفظ کافی نیست، این لفظ باطله، این لفظ بیفایده است، اگه یه همچین اجماعی پیدا کردی، یا اون لفظی که انشاء شده به وسیله اون معامله از اون الفاظی باشه که اجماع داشته باشیم بر عدم افاده لزومش. اما در اینجا که قبول قبل آمده بعد ایجاب آمده، اجماع که نداریم، دلیلش همین اختلافاتی است که این همه دیروز خوندیم. چون اجماع نداریم میگیم موجب ملکیت هست، موجب لزوم هم هست، قاعده اقتضا میکرد ملک لازم رو، اجماع هم برخلافش نداریم. و اما فی غیر این موارد فالعصر اللزوم، لقد عرفتم که مسئله ما از این قبیل سومه، یعنی جاییه که اجماع برخلافش نداریم. چطور؟ ان القبول على وجه طلب البيع قد صرف المقصود به صحته، خیلی ها تصریح کردن به صحتش در قبول به وجه طلب بیعنی، بل یظهر منه عدم الخلافیه بیننا، بلکه از این بر ادعای عدم الخلاف شده بود که صحیحه. و حجیه عن الکامل ایزن، از کامل هم نقل شده که اون هم فتوای به صحت داده، پس معلومه اجماعی هم بر خلاف نداده. نتیجه تن به کل قاعده عقص میکنیم و میگیم ولو قبول قبل یا صحیحون و موجبون للزوم، چون لفظ که تو کاره فتحمل که اگر اشکال فقط از حیث لفظ بودن و نبودن بود به این قضیه درستش میکردیم، به این تقریب و بیان درستش میکردیم. اما فرض اینه آقای شیخ خودتون یه مبنایی رو تراشیدید که یه به این حرفا درست نمیشه کرد، یه چاله‌ای رو کندید که با این حرفا نمیشه پر کرد، و اون گفتی اصلا انشاء تحقق نداره، ولی حالا لفظ هم اصلا نخواسته باشیم انشاء نداره، بنابراین از نظر نبوده انشاء نقصان داره، نه از نظر این که لفظش چرا به این لفظ شد یا به این لفظ نشد. پس این تصحیح کننده نیست. و امکانت تر رفتیم سراغ قسم سوم، یه خود بیشتر آماده بشید و توجه بیشتر پیدا کنید روی این بحث. مرحوم شیخ قبول رو سه قسم ابتدا تقسیم کرد، گفت گاهی به لفظ قبل تو و امثاله، گاهی به لفظ استدعا امر بعنی و امثال اینها، گاهی قبول به لفظ شرعی تو، ملک تو، اشترعی تو، این گونه کلماتو. در اون دو قسم اول گفت تقدیم قبول جایز نیست، در این قسم سوم یک مرتبه 180 درجه دور میزنه، یه در این قسم سوم تقدیم قبول به این الفاظ درسته، بی با این الفاظ واقع میشه. چرا؟ علتش اینه که شیخ میگه اشکالی که ما در قسم اول و دوم گفتیم در اینجا نمیاد. اشکال قسم اول و دوممون این بود که قبل توی قبل انشاءگر نیست، این لفظ نمیتونه حاکی از ایجاد اعتباری در خارج بشود، چیزی رو ایجاد کنه. قبل تو میگه بسیار خوب، هرچی میگه شما باش، اما در حالی که میگه قبل تو، نمیگه الان دارم یک کاری میکنم، الان دارم یک مالکیتی رو ایجاد میکنم یا نقل میکنم، تصرفی در وعاء مالکیت میکنم، تو این الفاظ این نیست. در لفظ بینی اینطور بود، کاری نداریم قبل بیاد یا بعد بیاد، لفظ بینی نمیتونه بگه که من دارم یک کاری میکنم، میگه بکن، نمیگه من دارم یک کاری میکنم. معنای استدعا اینه، طلب میکنه شما بکن، شما من تملیک کن، شما رغبت تملیک کن، اینجور داره میگه. نمیگه من چنین کردم، لذا میگفتیم این کافی نیست برای ایجاب و قبول. اما در قضیه اشترایتو و شرایتو، اینا اگر به عنوان قبول بیا، چرا این کار ازش میگه؟ اشترایتو میگه خریدم، مفهوم خریدم یعنی اون شی رو مالک شدم، تملک کردم، به خود گرفتم در ازای این پول. پس این یه مفهومیست که داره باش کار انجام میده ولو قبل آمد، ولو قبل واقع شده است، داره کار انجام میده به این مفهوم، انشاء میکنه. یه سوال شما میتونید مطرح کنید که آقا اگر داره انشاء میکنه پس این موجه، اون دومی بعد بشه قابل، علایه بشه قبول، بعد این اولی موجب بشه اون بعد قابل. چرا شما اسمشو اینو میذاری قبول مقدم؟ اگر قبوله، مفهوم قبول به هر لفظی که ادا بشه، به هر بیانی که گفته بشه، قبل نمیتونه تحقق پیدا کنه. و اگر چنانچه نه، خودش موجبه، پس خروج از بحث. مرحوم شیخ اینجا باید جواب این مطلبم بده. شیخ اینجا یه جایی گیر میکنه، باید یه جوری بیان کنه، حرف سابق خودش به هم نخوره، بطلان قبل توی قبل به هم نخوره، جواب از اونایی هم بده که کلن گفتند قبول نمیتونه قبل واقع بشود، چون قبول تا به اون لیل ایجاب. میخواد اونم جواب بده، ولو ضمن حرفای بعضی هم این حرف رو بر روم هم جواب داده بود. شیخ میخواد دقیق تر جواب بده. قبول تا به اون لیل ایجاب به ما هو قبول، نه اینو قبول نداریم. و در این حال به لفظ قبل تو قبل نمیتونست بیاد، ولی به لفظ اشتراک تو میتونه قبل بیاد. حالا چی کار کنیم؟ یک معادله چند جانبه داریم در اینجا، باید خوب محاسبه کنیم که هر سه چهار جانبش درست بشه، نه این یه طرف رو درست کنیم یه طرف دیگر رو خراب کنیم. مثل بعضی از اطباء و پزشکا، یه جاشون مریضه میرن پلو پزشک میاد اونو درست کنیم، یه جای دیگه‌ش مریض میکنیم. اونجور نباید باشه، باید الانی که بخواد یه جا رو بسازه حساب کنه جهات دیگه هم خراب نشه. حالا شیخ میخواد یه نظریه اینجا ابراز کنه، یک نوع به اصطلاح تئوری خاصی که همه اینها رو جورش کنه. شیخ میفرماد اولا ببینید، ایجاب و قبول، اینی که به یکی میگیم ایجاب به دیگری میگیم قبول، خیلی به کلمه قبول دل خوش نکنید. در هر معامله ما دو عنصر داریم، این دو عنصر هم واقعیتش با هم فرق داره. اینطور نیست که هر کدوم اول بیاد بشه ایجاب، هر کدوم بعد بیاد بشه قبول، نه اصلا واقعیتش دو عنصرش با یک دیگر تفاوت میکنه. دیروز یک کمی اشاره کردم، شیخ اینجا تشریح میکنه، هر اسمی میخوای روش بذار، اسم قبول، اسم امضا، اسم نفوذ، اسم رضا، اسم هر اسمی میخوای روش بذار، در معامله دو عنصر وجود داره که این دو عنصر ذاتاً حقیقتاً با یکدیگر تفاوت داره. در این معامله مورد بحث ما که بیع گفتیم، دو کار میکنه. یک نفر کتاب داره، کتاب ملکشه، این کتاب را به دیگری تملیک میکنه، یعنی از ملک خود خارج میکنه، وارد در ملک دیگری میکنه، اعتبارا اخراج و ادخال، از ملک خودش خارج میکنه و البته به ملک دیگری ادخال میکنه، یعنی اشتباه لفظی نشه اینجا، وارد در ملک دیگری میکنه. این کاریست که یه طرف انجام میده، البته چون این اخراج و ادخال به عوضنه لازمه این داره، لازمش اینه که همراهی با این مطلب یه چیزی هم از ملک اون خارج بشه و داخل در ملک این بشه، یه چیزی هم تو کیسه‌اش بیاد، ولی عنایت رو این مبیعه، این رو از ملک خود خارج میکنه و به ملک او داخل میکنه. پس یکیشون، حالا نمیگیم چیا، فروشنده اعتبارش اینه اخراج از ملک میکند حقیقتا و عنایت رو اینجا داره که از ملک خودش اخراج میکنه و چیزی رو به ملک خودش وارد میکنه، اما این رو به لزوم وقتی نسبت به خودش حساب بکنه روی مالکیت خودش چیکار کرد؟ میگه روی مالکیت خودم یه چیزی دادم، یه چیزی گرفتم، ولی اونی که مورد اصالت انشائشه اون چیزی که اخراج میکنه، میدهد. اون چرا که میگیرد بالملازمه، میگه ملک تو که هازا به ده درهم، نمیگه ده درهم رو تملک کردم، میگه ملک تو که این را به ده درهم، یواشی میفته کنارش، لازمش اینه که بیاد تو جیبش. مشتری چه میکنه؟ آیا مشتری عیناً همین کار بایع رو انجام میده؟ یعنی اونم بگیم اخراج میکنه از خود ده درهم را، لازمش اینه که کتاب بیاد تلوش؟ نه، مشتری هم عنایتش رو کتابه، اما به یک شکل دیگری. عنایت مشتری رو این است که کتاب را وارد ملک خود کند، ولی اون لازمش اینه که کیسه او یک کتاب بیشتر جا نداره، کتاب که خواسته باشه بیاد پولش باید بیرون بپره، او لازمش. نتیجه این که بایع و مشتری هر دو توجه فعل اصلی و انشاء اصلیشون روی این کتاب، یعنی روی مبیعه، روی یک جنس. یکی کارش اخراج عن الملک است که بل ملازمه ادخال فی ملک هم دارد، دیگری کارش ادخال فی ملک است که بل ملازمه اخراج عن الملک دارد. این حقیقتشه. حالا به هم لفظی میخواد ادارش. اون کس که اخراج عن الملک میکند این میشه موجب، اون کس که کار اصلیش ادخال فی ملکه ولو لازمش هم اخراج باشه اون میشه مشتری و قابل. هر اسمی میخواد ادارش بزن. شو حالا با توجه این موضوع چه اشکالی داره که یه نفر یه وقتی هست که اول انشا میکنه اخراج را، بعد او انشا میکنه ادخال فی ملک خودش رو؟ این آقا انشا میکنه اخراج از ملک خودش رو و ادخال در ملک او، او بعد بیاد همین رو انشا میکنه، در حقیقت او هم انشاگر همین مطلبه و به این دوتا انشاء وقیل اعتبار حاصل میشه، یا نه اون انشاء او قبل بیاد، او اول بیاد، مشتری اول بیاد انشاء کند که این کتاب به ملک من بیاید. یه وقت دو نفر تنابی رو که سرش گرفته، یکی میگه آقا بگیر این تناب و سرشو بگیر بکش، بگیر. یه وقت نه، یکی اول میاد بی سر تناب رو میگیره میکشه، هر دو کارشون روی تنابه، هر دو هم بالاخره کشیدن این تناب از یک طرف به طرف دیگر، اما با دو عنایت، با دو لحاظ. یه وقت مطلق میگفتن برای آخونده، میگفتن آخونده که دریان افتاد خواستید کرد، بلکه برو بگو دست منو بیگیر بیا بالا، به این عنایت که باشی دست رو میگیر. حالا عنایت یه مطلب یه چیزی، اما با دو عنایه. خب کارم فروشنده این است که جنس رو انشاء میکنه، الان جنس هم خارج گذاشته ها، دستم که رو جنس هم در مقام انشاء اعتبار میکنه که از ملک خود خارج کند و به ملک او داخل کند. کار خریدارم این است که اعتبار کند که به ملک من وارد بشود. هر دو هم در عالم اعتبار. دیروز لابلای مثالمون یه خود برای که مطلب گاهی روشن بشه یه مثالایی میزدیم، یه مقدارش دقیق تصویر نمیکنه. میگفتیم این ملک مثل توپ فوتبال میمونه، این باید بپرونه تا او بگیره، یه مقدار درسته یه مقدار نادرسته، چون این مال چیزیست که خارجیت و حقیقت داشته باشه. اما در اعتبار لزومی نداره چه من اول از ملک خودم خارج کنم تا بعد او بگیره. هر دو داریم انشاء میکنیم، اعتبار میکنیم. اصلا با گفتن من تنها که اصلا از ملکم خارج نشو، اگر من فرض و ایجابم قبل بخونم که خارج نمیشید، بلکه حقیقت این قضیه اینه که دو تا اعتبار باید به هم زمینه بشه تا نتیجه بده. یک اعتبار، اعتبار این که از ملک من خارج بشرم، اعتبار دیگر اعتبار شما که این کتاب به ملکتون وارد بشرد. این دو تا اعتبار باید بشه. حالا این دو تا اعتبار لا فرقه، چه اول اعتبار من انجام بشه بعد اعتبار شما زمانن، یا اول زمانن اعتبار شما واقع بشه بعد اعتبار من، انشاءش قبل و بعد بشه تفاوتی نمیده. در کلمه قبل تو میگفتی قبل تو، این کار ازش نمیاد. الان رو واقعیت کار داریم حساب میکنیم، ولی کلمه قبل تو این کار ازش نمیاد. ولی کلمه اشتراک تو چی؟ این کار ازش میاد. کلمه اشتراک تو کسی که میگوید اشتراک تو به عنوان خریدم، یعنی من دارم ایجاد میکنم، اعتبار میکنم این که اون خانه شما ملک من باشد. البته شما دنبالش چی نگی، این انشاء و اعتبارا به درد نمیخوره، اثری نمیذاره. شما تو حجره خوابیدی هی اعتبار میکنی چند تا زن داشته باشی، هیچ فایده هم نداره. اما وقتی که اون ایجاب بهش زعیمه شد، اون اعتبار اونم کنارش قرار گرفت، اون وقت چی میشه؟ اثر میذاره، آثار برش بار میشه. بنابراین فرق نمیکنه که این اعتبار قبل بشود یا بعد بشود، از این نظر تفاوت نمی کنه. فتح السلام از این مجموع بحث دیروز امروز، حقیقت بی، حقیقت شرا معلوم شد. و اون چی که در تقدم لفظ قبول می گفتیم مورد اشکاله این است که قبل توی قبل این تحقق حقیقت شرا ازش نمیاد، ایجاد اعتبار شرا ازش نمیاد، ولذا قبل فایده نداره. ولی در اشترایت و شرایت این کار ازش میاد و قبلا واقع میشود، اشکالی ندارم. مطلب شیخ در مجموع مطلب دقیقیه، مورد گفتگوی متأخرینم زیاد واقع شده، تفسیرهای گوناگونی روی این حرف شیخ داریم که در مجموع این بیانی که عرض کردم مجموعه ایست از گفتاری که روی کلام شیخ هست، به اندازه که بتونه حرف شیخ رو روشن بکنه انشاءالله با دقت توجه میکنید. در بینی هم انشاء شرا میشه به دقیقت، خود لفظش چیه؟ این آقا خواهش میکنم به من بفرش این اعتبار شرا چند؟ چه لزوم عقلی داره؟
اگر کسی که در مقام انشاء شرا نباشه اینا نمیده
انشا نمیتونه در مقام انشا باشه، اون وقت با این لفظ در مقام باشه، ولی با این لفظ انشا کرده یا نکرده؟ در مقام این خیلی دلم میخواد، بله خیلی دلم میخواد، ولی با این لفظ الان ایجاد میکنه و اعتبار میکنه چیزی رو نمیتونه اعتبار کنه. با این لفظ، این لفظ واقعی از دیگه اعتبار هست یا نیست؟ خب در اینه ولا خیلی دلش میخواد که بله انشالله شما ایجادشو بکنی، اونم انشا بکنه قبول شد. خیلی هم دلش میخواد. چه التزام؟ التزام عقلی هست که قابل انتقال نباشه. چه التزام؟ به امکان تقدیم به لفظ اشتریتو و ابتعتو او تملکتو او ملکتو عذاب کذا بل اقوال جواز بود لعنه انشاء ملکیتی للمبیع به ازاء ماله، برای اینکه این خریدار داره انشاء میکنه. البته انشاء تملک، انشاء به خود گرفتن، انشاء در ملک خود وارد کردن، ولی به ازای مالهی که یه چیزی هم از طرف اون بره، به ازای مالهی عوضم ففی الحقیقه انشاء المعاوضه کل بایه. نسخه های دیگه هم همینه، انشاء باید باشه یا ینشاء و ینشاء و بله هم اونجا بله نسخه شما هایی بله دست بگیره ففی الحقیقه این شخص انشاء می کند اینم معاوضه را، مثل اینکه بایه انشاء می کند، اینم انشاءگره. و نجید به این که پس اگه این انشاءگره پس این بشه بایه و او بشه مشتری، این بشه موجب و او بشه قابل. نه، حقیقت این دو کار اما فرق می کند، هر دو انشاءگره ولی دو گونه انشاء. الا ان البایه ینشأ ملکیت ماله لصاحبه به ازاء مال صاحبه. بای کارش اخراج از ملک خود است، از خود دور افکندن. کار بای دور افکندنی است به اصطلاح، و کار مشتری به خود گرفتن، انشاء به خود گرفتن. بای انشاء می کند ملکیت مال خود را برای صاحبش، اما مقید به ازا، به ازا مال صاحبه. اون به ازا دیگه مالش شدن لازمشه. ولی مشتری نه، ینشع به خود گرفتن را، ینشع ملکیت مال اون بایع را برای خودش، البته به ازا مال خودش. ففی الحقیقه باز دو مرتبه این را تبیین کنیم، کل من هما ولو عملا، واقعیت اینه که هر یک از اینها یخره مال خودش را به طرف صاحبش و داخل می کند مال صاحبش را در ملک خودش. الا امن، هر دو کار این کار یک ساله واقعیت، ولی با یک تفاوتی در اعتبار. اون تفاوت اینه الا ان الادخال فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض. بای کارش اخراجه، کار اصلیش اخراجه، اینی که ملک چیزی رو از ملک خودش خارج کنه، اما چیزی رو به ملک خودش وارد کنه، این مفهوم از ذکر عوضه، این کار فرعیشه نه کار اصلیش. و فی القبول قضیه برعکسه، ادخال یعنی وارد ملک خود کردن مفهوم من نفس الفعل، ولی اخراج بالعکس از جیب چیزی خارج شدن مفهوم است از ذکر عوض و فرعیشه. عبارت رو تکرار کنم، الا ان الادخال در ملک خودش در طرف موجب موجب مفهوم است از ذکر عوض، اونی که کار اصلیشه اخراجه، اما در قبول کار اصلیش ادخاله و کار اخراج فرعیشه. ادخال در ملک خودش مفهوم از نفس فعله و اخراج از ملک خودش بالعکس مفهوم از اون ذکر عوضه. و این ازه فلیس فی حقیقت الاشتراء من حیث و هوه معنی القبول. پس دیگه در این فروشنده و خریدار دنبال کلمه قبول نگردید، لزومی نداره که در حقیقت اشترا کلمه قبول تو کار بیاد، معنای قبول عقص نشده، نه در هیچ جا، در روایتی، در آیهی، در اصل دلیلی، نه. اونی که میخواییم فروش و خرید، خرید خرید یه حقیقتیست برای خودش، این حقیقت رو انشاء میکنه و لازم نیست حتما کلمه قبل و قبول باش تطبیق بکنه. فلیس فی حقیقت الاشتراء من حیث و معنی و من حیث و هوه، از این نظر که اشتراء است، خریداری است، معنای قبول درش نهفته نیست. لکن نهو، اینی که بهش گفتن قبول قابل به خریدار میگن، از این جهت که غالبا خریدار بعد از ایجاب صحبت میکنه و بعد از اینکه انشاء شده انتقال مال به خود مال بایع به خودش، اون انشاء انتقال میکنه اذا وقع عقیب و نقلهی الان یوجب تحق و المتابعه و این انشاء انتقال وقتی که بعد از ایجاب واقع بشه حقیقت متابعه و به خود پذیرفتن رو تحقق میده و مفهوم قبول رو تحقق میده، چون چنین معمولا اطلق علیه القبول لما کانه که معمولا این چنینه. و دوم صحبت میکنه و از این نظر خود به خود یه حالت پذیرش براش پیدا میشه، اسمشو گذاشتیم قبول. ما لزومی نداره قبول درش بکنیم. ما در بایع و مشتری فروشنده و خریدار واقعیتشه، نه فروشنده و قبول کننده. قبول کننده چه کار داریم درش؟ خریدار باشه به هم لفظی که بخواد باشه. و هذا المعنا محدود فی ایجاب المتعقب. البته اون آدم موجب ولو بعدم بگه ایجابش رو، اون مفهوم پذیرش درش نیست، به اسم قبول برش تطبیق نمی کنه. لأن المشتری انما ينقل ماله الى البایع نبل اصل. مشتری اگر مالش رو به بایع میده جز مفهوم اصلی خرید معامله نیست، بلکه جز اون مفهوم ملازمیشه. بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا. والبایع انما ينشأ انتقال و سمن الیه کذالک. لام مدلول صیغه و بایعم وقتی ایجاب میکنه و سمن رو میپذیره، پذیرفتن سمن جزء مفهوم فرعیه، نه جزء مفهوم اصلی باشه. جزء مفهوم اصلی کار بایع دادن مملوکشه، دادن ملکشه، نه پذیرفتن سمن. پذیرفتن سمن را اگر انشا میکنه انتقال سمن را به خود، اونم کذاله که یعنی به اون التزامی، به اون دلالت التزامی، لا به مدلول صیغه. پس اونی که به مدلول صیغه است چیه؟ در بایع دادن ملک، در مشتری گرفتن ملک. حالا این گرفتن انشاء بشه قبل یا بعد فرق نمی کنه، همون گرفتنه. دادن ملک انشاء بشه قبل یا بعد فرق نمی کنه، باز دادن ملک در هر دو حال. و قد صرح به نهایت المسالک علی ما حکی به ان اشتریت لیس قبولا حقیقتا و انما هو بدل. و لذا در مسالک و نهایه گفته شده مسالک شهید ثانی و نهایه شیخ اونطوری که ازش نقل شده به این که اشتریت قبول حقیقی نیست. و انما هو بدل و ان الاصل فی القبول قبل تو. کلمه یه قبول یه مفهومی است که لا یمکنون ابتدا به و لفظ اشتریتو یجوز الابتدا به. این عبارتی بود که سابقا هم از این دو بزرگوار نقل کردیم. مرحوم شیخ میگه بسیار خود اینا اقرار میکنم که تو کلمه اشترا حقیقت قبول مفهوم قبول نیست، ولی اون حقیقتی که از نظر ایجاب میخواییم در مقابل ایجاب از نظر تحقق عقد اون حقیقت هست داره. و مرادهما انه بنفسه لا یکون قبولا. کلمه اشترا به نفسه قبول نیست مگر اینکه بعد واقع بشه عنوان قبول هم برش منطبق بشه. فلا ینافی ما ذکرنا من تحقق مفهوم قبول در اشترا اذا وقع عقیب و تملیک البایع. اگر پشت سر واقع شد اسم قبول هم روش بذار، اما ما لازم نداره اسم قبول روش بذاریم، قبل هم واقع بشه کفایت میکنه. کما انه رضیت بالبیع لیس فیه انشاء لنقل ماله الى البایع الا اذا وقع متأخرا. مثل اینکه رضیت نمیتونه محقق انشاء باشه مگر اینکه بعد بیاد. این کما یه تشبیه است که ضمن تشبیه مرحوم شیخ داره تیری به یه تاریکی دیگر میذاره. میگه فرق اشتریت با رضیت اینه، اشتریت میتونه انشاگر باشه اما اسمش نمیتونه قبول. نه، ما دنبال اسم قبول که نیست، مسما رو میخواد، اسمش میخواد قبول بذاری یا نذار، پس قبلا باشه کافیه. ولی رضیتو یه مفهومی است که انشاگر بودنش هم به اینه که بعد بیاد، اگر قبل بیاد انشاگر هم نیست. اونجا میگه تقدیمش هم فایده نداره، کمون که در قسمت اول گفتیم. شما ان رضیتو بالبیع درش انشاء نقل به طرف بایع نیست مگر وقع متأخرن و لذا منعنا عن تقدیمه، و لذا گفتیم نمیشه مقدم داشت. فکل من رضیت و اشتریت به نسبت الى افادت نقل المال و مطابعت البیع عند تقدم و تأخر متعاکسان. پس کلمه رضیتو و اشتریتو از این نظر که میخواییم بگیم حالتشون عکس یک دیگره. از نظر چی؟ از نظر افاده نقل مال و از نظر به خود پذیرفتن بیر، این حالتشون عکسه. چجور حالتشون عکسه؟ کلمه اشتریتو از قبل که واقع بشه، خوب هر جا واقع بشه، قبل واقع بشه، بعد واقع بشه، هر جا واقع بشه، انشاگر هست نقل مال میاره، اعتبار نقل مال میکنه، اما به خود پذیرفتنش مال وقتی که بعد واقع بشه. عنوان متابعه گرفتن مال وقتی که بعد واقع بشه. کلمه متابعه یعنی تو اطاعت کردن، به خود پذیرفتن، کسر کلخوز هم کسر، یه چیزی رو به خود بپذیره. این حالت وقتی که بعد واقع بشه، ولی ما این حالت لازم نداره. کلمه رضیتو از نظر اینکه متابعه توشه، قبل بیاد بعد بیاد، همش داره داد از رضا میداره، همش داره دست به سینگی صحبت میکنه، قبل باشه یا بعد باشه متابعه توش هست. اما انشاگر بودنش چه؟ وقتی که بعد بیاد. اگر قبل بیاد رضیتو بلبی، انشاگر نی. پس این دوتا درست عکس دیگره، رضیتو و اشتریتو. از نظر افاده نقل مال یک، و از نظر متابعه بی بودن اندت تقدم و تأخر، حالتشون عکسه. معلوم شد این عبارت تطبیق کردی بیادم فعل قد خوب ان الاجماع على اعتبار القبول فی العقد. آقای شیخ شما تا اینجا آمدید گفتید اشتری توی قبل انشاجر خوب باشه، اما خودتون گفتید که پس اگر قبل واقع بشه اسمشو نمیشه گذاشت قبول، در حالی که ما اجماع داریم که عقد ایجاب میخواد و قبول. پس اشتراکی تو قبل به درد نمیخواد. مرحوم شیخ میگه نه، این اجماع رو تحلیل کن. اونی که گفتن عقد ایجاب میخواد و قبول، مقصودشون از این کلمه قبول درست قبول به معنای لغوی قبول نیست که لازمش این باشه که از من بعد باشه. دنبال بحث لفظی نیستیم ما اینجا. اگر گفتن در عقل قبول لازم است، معناشون از قبول اینه، یعنی کسی دومی با رضایت انشاء کند همون مبادله را. پس قبول یعنی یک حقیقتی مرکب از دو حیث، مرکب از انشاء مع رضا، با رضایت انشاء کنم، اینو اسمشو گذاشتم قبول. کلمه قبول آوردم برای که این دو حیث رو برسونه، هم رضایت را و هم انشاء را. دونه دونش هم فایده نداره، انشاء بدون رضایت فایده نداره، رضایت بدون انشاء فایده نداره، انشاء مع رضا، اینو اسمش گذاشتم قبول. حالا همین قبل تحقق پیدا میکنه. رضا که سابقا هم گفتیم، دیگران هم گفتن قبل از ایجاب ممکنه رضا بیاد، انشاء هم که گفتیم به رفت اشتریکو میتونه قبل واقع بشه. پس اشتریکو وقتی که میگه حاکم، هم از رضایت و هم ابزاریست برای انشاء، بنابراین یه کمبودی نداریم.
برای چی میگه قبول نیست؟
اسمشو نداره قبول، کلمه قبول نیست. یعنی اگر لغت قبول رو خواسته باشی تطبیق با این بکنی، بگی هازا، وقتی میخوای لغت سفید رو تطبیق کنی میگی این سفید یا سیاه، میگی این سفید. به اسم این میخوای بذاری قبول، نه اسمشو نذار.
قبول رو به اون معنا گرفتیم همیشه بسیده
قبولی که در عقد لازمه به این معنا، به این معنا هست. اما اون مفهوم قبولی که تو لغت میمیزن اسمشو قبول، نه در اینجا بسیار خوب همین رو تفکیک کنیم. فرق هست در اینجا بین اون مفهوم لغوی قبول و بین اون مفهوم اصطلاحی قبول که در اینجا نیاز داریم. فعل قول ان الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تاخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا لان انشاء مالكيته لمال الغير اذا وقع عقيب تمليك الملك تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال و قبول الاثر. اونجا قبول میشه فیکون اشترایتوی متأخر التزام به اثر عقیب انشاء تأثیر از جانب بایه. اینجا اشترایتو میشه قبول و درست هم. به خلاف مالو تقدم اشترایتو فإن مجرد انشاء مالکیتش نسبت به مال دیگری که لا یوجب تحقق مفهوم قبول، مفهوم لغوی قبول در اینجا تطبیق نمی کنه. کمال لو نوا تملک المباهات او اللغته. اگر شما کنار دریا ایستادی یه تیکه سنگ رو برداشتی، یه تیکه مثلا به اصطلاح ماهی، دونه ماهی رو از دریا گرفتی، قبول اسمش قبول نمیداره، تملک کردی، قصد کردی تملک رو، ولی اسمی رو قبول نمیداره باری که تملک دارشم. اشترای توی قبلی تملک درشه ولی قبول اسمش نیست. فإنه لا قبول فيه رأسا، در اینجا دیگه قبول صدق نمی کنه. قلت جواب اینه که بله، اشترای توی قبلی اسمشو نذار قبول، قبول لغوی نه اسمشو نذار، ولی ما قبول لغوی لازم نداریم. المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتری. به چه معنا؟ قبول به چه معنا؟ نه به اون معنای لغوی، بالمعنى شامل لرضا بالإيجاب، انشاء و شامل رضایت به ایجاب هم باشه. انشاء مع رضا بالإيجاب، اما انشاء مع قبول الإيجاب به اون معنای لغوی اینو ما لزومی نداره. و اما وجوب و تحقق مفهوم القبول المتضمن للمتابعه و قبول الاثر، مفهوم قبولی که در برداشته باشد حالت پذیرش و قبول اثر را، این مفهوم لازم نیست تحقق پیدا کنه، فلا دلیلی نداریم بر لزومش. فقط تبین من جمیع ذلک ان انشاء القبول لابد ان یکون جامعا، یه لفظی باشه توش دو چیز باشه، یکی انشاگر باشه، یکیش دال بر رضای به ایجاب. لابد در یکون جامعا لتزمن انشاء النقل یک، ولی رضا به انشاء البایه دو. این دو عنصر باید درش باشه. حالا تقدم او تأخر، قبل بیاد یا بعد بیاد، اسمش رو لغتاً بشه گفت قبول، از نظر دید یک لغوی اسمش رو بگذاره قبول یا نگذاره، ما کاری به این مطلب نداریم. ولی اعتبر انشاء و انفعال نقل البایه، اون حالت انفعال رو انشاء کردن درش لازم نیست، چون کلمه متابعه و مفهوم متابعه و قبول باشه. فقط حسن من ما ذکرنا صحت و تقدیم القبول اذا کان به لفظ اشتریتو وفاقا لمن طرف که ادهیم فرمودن برقو و ظاهر و اطلاق شید به اطلاق حیث انه لم یتعرض الا للمن عن الارغاد بالاستیجاب والایجاب. شیخ گفت بینی درست نیست، معناش اینه پس اشتریت و اقرار درسته، وقت عرفت عدم الملازمه بین المن عنه و المن از تقدیم مثل اشتریت و کسی که میگه بینی قبل درست نیست، لازمش این نیست که بگه اشتریت و قبل هم درست نیست، ممکنه اشتریت و قبل درست بدونه. و کز از سید فلقنیه حیث اطلق اعتبار الایجاب و القبول و نگفته حتما باید ایجاب قبل از قبول باشه، و تر از فقط گفته چرا گفتیم ایجاب و قبول، و تر از بذارک ان انعقادهی بالمعاطات و بالاستیجاب و الایجاب، گفته بینی درست نیست، نگفته اشتریت و قبل درست نیست. و همچنین ظاهر و اطلاق الحلبی فی الکافی حیث لم یذکر تقدیم الایجاب من شروط الانعقاد، تقدیم ایجاب رو از شروط قرار نداده است.